زمان رقص کنیم، حرکت رو هم رقص کردیم. ما در تعریف سکون زمان رقص کردیم، پس در تعریف سکون حرکت هم رقص شده. یعنی زدی جزء حد زد دیگر شده و این جایز نیست. بعد از اینکه این اشکال رو ذکر کردیم، گفتیم حالا فرض میکنیم که حد حرکت بخواهد اقتضاب شود از حد سکون، یعنی حد سکون رو اصل قرار بدیم و حد حرکت رو به دست آمده از حد سکون بگیریم. دو تا حالت اتفاق میفته که در هر دو حالت اشکال میکنیم. در حالت اول حرکت را هم مثل سکون امر ثبوتی میگیریم، چون فرض در این است که سکون امر ثبوتی باشه. در فرض اول حرکت را هم ثبوتی میگیریم، اشکالی وارد میکنیم. در فرض دوم حرکت را سلبی میگیریم، اشکال دیگر وارد میکنیم. یعنی دو تا اشکال داریم، منتها هر اشکالی بنابر فرضی. ابتدا آن فرض اول رو مطرح میکنیم که حرکت امر ثبوتی باشه. اشکالمون اینه که ما این چنین داریم عمل میکنیم که حد سکون رو میاریم، حد حرکت رو ازش اتخاذ میکنیم. در اتخاذ حد از حد زد گفتیم باید قیود موجود در اون حد اصلی رو ملاحظه کنیم، مقابلش رو در این حد فرعی بیاریم. و از بیانی که ابن سینا کرد به دست آمد که لازم نیست همه ی قیود رو مقابل کنیم، کافیش یک غیر مقابل کنیم. مثلا در اقتضاب حد حرکت از حد سکون، ایشون یک بار کمال اول رو کمال ثانی کرد، یک بار بالقوه رو بالفعل کرد، یعنی یک قید رو مقابل کرد. اقتضاب حد حرکت، اقتضاب حد سکون از حد حرکت انجام شد با تبدیل یک قید، با مقابل کردن یک قید. پس لازم نیست حتما همه ی قیود مقابل بشه، هم می شود یک قید مقابلش در تعریف فرع بیاد، هم میشه تمام قیود مقابل بشن، مقابلشون توی حد اون فرعی بیاد. خب حالا که این مطلب روشن شد که ما لازم نیست تمام قیود اون حد اصلی رو تو حد فرعی بیاریم، در مورد بحث خودمون که حد سکون رو اصل قرار میدیم و حد حرکت رو فرع قرار میدیم، لازم نیست که تمام قیود موجود در حد سکون را تو حد حرکت عوض کنیم. از جمله قیود زمانه که تو حد سکون آمده، ما همین رو میاریم توی حد حرکت، قیود دیگر رو تبدیل میکنیم، زمان رو تبدیل نمیکنیم. اگر هم خواستیم زمان رو تبدیل کنیم، زمان تبدیل میشه به آن، چون تبدیل دیگه ای نداره. اگر سکون عبارت است از کون شی در عین واحد زمانن، حرکت عبارت میشه از کون شی فی عین واحد لا فی زمان بلکه فی آن. یعنی در سکون شی در یه زمانی توی عینی میماند، اما در حرکت شی توی اون عین در یک آن میمونه، در آن بعدی میره در عین بعدی. پس تبدیل میشه زمان به آن. خب فرق نمی کنه چه در تعریف حرکت شما زمان رو حفظ کنید و تبدیلش نکنید، بقیه قیود رو تبدیل کنید، بقیه قیودی که در تعریف سکون داشتید تبدیل کنید، و چه زمان رو هم تبدیل کنید. بالاخره زمان از بین نمیره، تبدیلم که شد تبدیل به آن میشه، یعنی یا زمان یا متعلقه به زمان تو تعریف حرکت میاد. نمیتونید زمان رو از تعریف حرکت بردارید چون تو تعریف سکون آوردیدش. پس در تعریف حرکت یا باید خود زمان بیارید یا تبدیل شده شو بیارید که بازم خود زمان رو داره نشون میده. علی حال در تعریف حرکت زمان میاد. خب زمان رو میخوام تعریف کنیم، همونطور که دیروز اشاره کردیم به حرکت تعریف میکنیم. زمانم بخواد تعریف بشه به حرکت تعریف میشه. خب در ضمن تعریف حرکت زمان آمد، زمان را هم به حرکت تعریف میکنیم، پس در ضمن تعریف حرکت حرکت میاد، لازم میاد که حرکت به خودش تعریف شود، یعنی دور لازم میاد. یعنی ما حرکت رو باید از طریق زمان بشناسیم، زمان رو هم باید از طریق حرکت بشناسیم، قهرن حرکت رو باید از طریق حرکت بشناسیم و این میشه دور. تعبیری که ابن سینا داره اینه که حرکت قبل از زمان است. فت تصور، اولا کلمه تصور رو میاره چون بحث حده و در حدم تصور مطرحه، در استدلال تصدیق مطرحه. ثانیاً میگه این حرکت قبل از زمان است در تصور، یعنی اول باید حرکت رو بشناسی تا بعد زمان رو بشناسی، زیرا که حرکت معرفه و هر معرفی قبل از معرف است در تصور. در تصور شما اول معرف رو تصور میکنید تا بعداً از طریق تصور و معرف بتوانید معرف رو تصور کنید. هر معرفی در تصور قبل از معرفه، پس حرکت هم در تصور قبل از زمانه. یعنی برای شناخت زمان باید حرکت شناخته بشه، همونی که اول عرض کردم. حالا که زمان در تعریف حرکت آمده، پس برای شناخت این زمان باید اول حرکت رو بشناسید تا زمان شناخته بشه، و اول زمان رو بشناسید تا حرکت شناخته بشه. شناخت حرکت توقف دارد بر شناخت زمان، و شناخت زمان توقف دارد بر شناخت حرکت، نمی شود دور. این اشکال اول. این اشکال همونطور که اشاره کردم در صورتی لازم میاد که شما حرکت رو امر ثبوتی بگیرید، همونطور که سکون فرض شده که ثبوتی است. اما اگر شما حرکت رو امر سلبی بگیرید، اشکال بعدی لازم میاد که وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 110 سطر پنجم. و یکون الزمان یدخل ایزن فی حد الحرکه. این اشکال دیگری است غیر از اشکالی که دیروز خوندیمش. اشکال دیروز این بود که لازم میاد ضدی رو در تعریف ضد دیگر اخذ کنیم، یا به تعبیر دیگه لازم میاد که ضدی رو جزء حد ضد دیگر قرار بدیم که امری است باطل. این اشکال دیروز بود. اشکالی که امروز میخوام بخونیم اینه که اگر شما حد حرکت رو از حد سکون اختصاب کردید، قیود موجود در حد سکون باید تو حرکت بیاد، حالا یا بعضیش تبدیل بشه یا همش تبدیل بشه. علی حال زمان هم که در سکون مأخوذ است، توی حد حرکت مأخوذ میشه، حالا یا خودش یا مقابلش که متعلق به خودشه. علی حال زمان تو تعریف حرکت هست. و یکون و زمان یدخل ایزن فی حد الحرکت. لازم میاد که زمان در حد حرکت ایزن داخل باشه، یعنی همونطور که در حد سکون داخله، در حد حرکت هم داخل باشه. لأنه داخلون فی ما یدخل و فی حده ها. ضمیر لأنه برمیگرده به زمان، ضمیر فی حد ها برمیگرده به حرکت. کتاب ما حدهی داره و نسخه دیگر حد ها داره. نسخه حد ها رو من ترجیح میدم، به حرکت برمیگرده. ضمیر علی حال باید به حد حرکت برگرده، ولو مذکرم بیاد، ولو مذکرم بیاد ضمیر باید به حرکت برگرده. خب اگه مؤنث باشه بهتره، فی حد ها بهتره. مراد از مایه در مایت خل سکونه، عبارت اینطور معنی میشه. لعنهو یعنی زمان داخل است در سکونی که اون سکون داخل میشه در حد حرکت، چون شما حد حرکت رو از حد سکون دارید میگیرید، پس حد سکون اولا هست و حد حرکت از اون سکون گرفته میشه، پس حد سکون تو حرکت، تو حد حرکت میاد، حالا یا با عوض شدن یک قید یا با عوض شدن همه قیدها. اون چه که در سکون آوردی تو حرکت هم میارید. لأنه زمان داخل است در حد سکونی، یا در سکونی که داخل می شود اون حد سکون در حد حرکت. اگر زمان تو حد سکون هست و حد سکون توی حد حرکت هست، پس زمان هم توی حد حرکت هست. وقتی زمان تو حد حرکت اخذ شد، با توجه به اینکه زمان را هم از طریق حرکت میشناسیم، لازم میاد که حرکت در تعریف خودش اخذ شود و این دور است. ول حرکت قبل از زمان فی تصور، یعنی در حالی که حرکت در تصور قبل از زمان است، یعنی معرف زمانه و باید قبل از زمان شناخته بشه. پس اگر بخواهید زمان رو بشناسید، باید حرکت رو بشناسید. حالا میخواد حرکت رو بشناسید، باید زمان رو بشناسید. هم شناخت زمان متوقف است بر شناخت حرکت، هم شناخت حرکت متوقف است بر شناخت زمان، پس دوره. اینم اشکال دوم بود. اشکال اول دیروز گفتیم، اشکال دوم الان گفتیم. و این اشکال دوم در فرضی بود که حرکت امر ثبوتی باشه. حالا میخوام اشکال بعدی رو وارد کنیم که اسمشون میدارید اشکال سوم، یا هنوز بهش میگید اشکال دوم، فرقی نمیکنه. در این فرضی که ما داریم میکنیم اشکال دوم میشه، چون اون اشکال مربوط به سکون بود، این دو اشکال مربوط به حرکته. من تا در اشکال اول فرض کردیم که حرکت ثبوتی باشه، در این اشکالی که الان میخوام وارد کنیم فرض میکنیم که حرکت سلبی باشه. هر دو اشکال مربوط به حرکته. اون اشکال قبلی مربوط به سکون بود. خب حالا این اشکال دومه یا اشکال سومه؟ در این اشکال ما فرض میکنیم که حرکت امر سلبی باشد و خب قهرن سکون امر ثبوتیه، چون قرارمون اینه. از اول بنا رو برای این گذاشتیم که سکون رو امر ثبوتی بگیریم، حدش هم ثبوتی بگیریم، این دستش نمیزنیم. حرکت رو که قبلا به جزم گفتیم ثبوتی است، حالا عرض کردم از اون جزممون دست برمیداریم، میگیم که اگر سلبی باشد حکمش چیست؟ نه که فرض رو مخالفت میکنیم، فرض رو قبول داریم، اما اون جزمی که قبلا اعلام کرده بودیم ازش دست برمیداریم. اون جزم در وقتی بود که میخواستیم حد سکون رو از حد حرکت اختصاب کنیم، حالا نمیخوام این کار رو بکنیم، حالا میخواییم حد حرکت رو از حد سکون بگیریم. میتونیم فرض کنیم که حرکت ثبوتی باشد که هست، می توانیم فرض کنیم که عدمی باشد که نیست، ولی بالاخره ما فرضش رو مطرح می کنیم تا رسیدگی کنیم ببینیم مشکلی داره یا نه. قرار تضاد درست کنیم، ولی می خوام تمام شقوق بحث رو رسیدگی کنیم، حتی اونجایی هم که تضاد نباشه. آیا ممکن است حرکت رو سلبی فرض کنیم ولو مطلوبمون که درست کردن تضاد در دستمون میره؟ ولی آیا جایزه که ما حرکت رو امر سلبی فرض کنیم؟ البته جایز نیست، در جای خودش گفتیم حرکت نمیتونه سلبی باشه، ولی ما برای اینکه تمام بحث رو رسیدگی کرده باشیم تمام فرضا رو مطرح میکنیم، ولو فرضایی که غلط باشه. فرضای غلط رو هم میاریم، اشکالاش رو میگیم که کسی یه وقت سمت این فرض غلط نره.
زمان
کجا داشت؟ حرکت رو کمال ثانی بگیرید؟ حرکت کمال اول. حرکت رو میگن کمال اول، نگفتن کمال ثانی. حرکت کمال اوله. در خود تعریف حرکت زمان نمیاد، همونطور که قبلا هم گفتیم. ولی الان توجه کنید، ما میخوام تعریف حرکت رو از تعریف سکون بگیریم. اون تعریفی که قبلا برای حرکت ارائه دادیم از تعریف سکون گرفته نمیشد، یک تعریف مستقلی بود. تو زمان هم بخش نمی کردیم. اما حالا میخوام تعریف حرکت رو از طریق سکون بگیریم. تو تعریف سکون زمان هست، وقت ناچاریم که این قید زمان تو تعریف حرکت هم بیاریم، چون سکون رو داریم تو تعریف حرکت میگیریم. نه سکون نمیگیم کمال ثانی. سکون دیروز اشاره کردم، اون که میگفتیم کمال ثانی وقتی بود که میخواستیم از حد حرکت اقتضابش کنیم. اما الان اون بحثی که ما مطرح میکنیم اینه که سکون رو عبارت بگیریم از عین لهو موجود زمانه. این تعریف سکون باشه. از این تعریف میخوام استخراج کنم تعریف حرکت رو، نه کمال ثانی بودن رو. کمال ثانی که حد سکونی بود که از حد حرکت گرفته میشد و ما از اون گذشتیم دیگه، اونی کنار گذاشتیم. الان میخوام حد حرکت رو از حد سکون بگیریم که حد سکون از حد حرکت گرفته نشده بلکه حد اصلیه. از چنین حد اصلی که برای سکونه میخوام حد حرکت رو بگیریم. خب حد اصلی که برای سکونه چیست؟ عین له موجودان زمانن. این حد اصلی بود برای سکون که قبلا اشاره کردیم. حالا میخوام از همین حد حرکت رو به دست بیاریم. توجه میکنید که در حد سکون زمان مأخوذه، در حد حرکت هم باید زمان بیاد. حالا یا خود زمان میاد یا مقابلش میاد که توضیح داده. از کجا وقت سکون رو کمال ثانی تعریف کردید؟ از حد حرکت گرفتید. وقتی که سکون رو از حد حرکت بگیرید دیگه جا نداره حد حرکت هم از حد سکون بگیرید. اصلا هست همین که جلو خب حالا بخوام از اول بگیم سکون کمال ثانی است، از حد حرکت هم نگیریم. یک حد اصلی برای سکون قرار بدیم و حد حرکت رو از رو بگیریم، یعنی راه دیگه بریم. آیا در اینجا باز همون اشکال قبلی هست؟ آیا اصلا این حد برای سکون درسته که سکون کمال ثانی باشه؟ دیروز گفتیم درست نیست. علی حال سکون رو حد سکون رو کمال ثانی بنامید، هر کمال ثانی مسبوق به کمال اوله، پس باید سکون هم مسبوق به کمال اول، یعنی مسبوق به حرکت باشه، در حالی که همه سکون ها مسبوق به حرکت نیستن. پس این تعریف در تمام موارد بر سکون صادق نیست. این اشکال رو داره. چیکار کنیم؟ سکون رو آنی بگیریم؟ اینا که دیروز هست که سکون رو نمیشه آنی گرفت. واقعاً دست ماست که سکون رو آنی بگیریم. سکون زمانیه، نمیشه آنی گرفت. حرکت آنیه، سکون زمانیه. اصلا باید یک شی در دو تا آن توی مکان بمونه تا بگیم ساکنه. اگر در یک آن تو این مکان آمد و عبور کرد، در آن بعدی تو مکان بعدی بود، این که نمیشه بهش گفت ساکن. باید لااقل تو دو تا آن تو یه جا بمونه تا در یک جا در دو آن مون گفته میشه در زمان مونده دیگه. دو تا آن دیگه آن نیست، زمانه. اصلا سکون رو نمیشه شما آنی فرض کنید. عرض میکنم دست ما نیست که ما بگیم حالا سکون رو آنی فرض میکنیم مشکل حل میشه. سکون اصلا نمیتونه آنی باشه، سکون باید زمانی باشه. حرکتی که آنیه، حرکتی که در هر آنی متحرک در عینی واقع شده غیر از عین قبل و عین بعد. در سکون اینطور نیست. در سکون شیء ساکن در این آنم تو اینجاست، در آن بعدم اینجاست، ولی سکون تحقق پیدا نمیکنه. به محضی که در آن بعد تو اینجا بود، در دو تا آن واقع می شود و دو تا آن زمانه. حالا بگذاریم از اینکه دو تا آن کنار هم نمیشه گذاشت، اون اشکال دیگری است، ولی دو تا آن زمانه. سکون نمیتونه غیر زمانی باشه، باید زمانی باشه. پس بنابراین ما تو تعریف سکون حتما باید زمان اخذ کنیم، ولو کمال ثانی هم قرارش بدیم. وقتی تو تعریف سکون زمان اخذ میشه، تو تعریف حرکتی هم که میخواد از تعریف سکون گرفته بشه زمان میاد. وقتی زمان آمد این مشکل درست میکنه که الان گفتی. مشکل دو، زمان رو تغییر بدید باز آن در جاش میاد، از بین که نمیره زمان. زمان رو تغییر بدید آن میاد، آن هم متعلق به زمانه، باز آن رو از کجا میتونید بشنسید؟ آن رو از زمان باید بشنسید، زمان از حرکت، پس بالاخره آن هم باید از حرکت بشنسید. علی حال نمیتونید خودتون رو از شناخت حرکت خالی کنید. حتما اگر بخواد زمان و آن و متعلقات به زمان رو بشناسید و در حرکت رو بشناسید. پس چه زمان رو در تعریف حرکت اخذ کنید، چه آن رو اخذ کنید، بالاخره احتیاج دارید به اینکه توی تعریف حرکت رو اخذ کنید. این میشه دور. خب حالا فرض بعدی رو مطرح میکنیم که در فرض بعدی حرکت رو عدمی میگیریم و این حد عدمی رو از حد سکون که وجودی است اختزاب میکنیم و به دست میاریم. اینجور میگیم از سکون اینون لهو موجودون زمانه، بعد حرکت هم امر عدمی میگیریم از تعریف سکون به دست میاریمش. تو تعریف سکون اشکال وارد میشه، اشکال سوم هم تو تعریف سکونه. اشکال اول تو تعریف سکون بود که در تعریف سکون زمان عکس کردید، زمان هم به حرکت تفسیر میشه، پس تو تعریف حرکت در تعریف سکون حرکت رو عکس کردید و این عکس زد در تعریف زده. این اشکال اول بود که دروس خوندیم. در اشکال دوم تو خود تعریف حرکت اشکال کردیم که دو لازم میاد. در این اشکال سوم در تعریف سکون دوباره اشکال داریم. در تعریف سکون این اشکال داریم که شما در تعریف سکون زمان عکس کردید و زمان متوقف است بر حرکت، یعنی شناخت زمان متوقف است بر شناخت حرکت، پس تو تعریف سکون حرکت عکس میشه. تا اینجاشو قبلا هم گفته بودیم و حرکت الان بنابر فرض امر سلبیه، پس تو تعریف سکون که امری وجودی، حرکت که امری سلبی عکس میشه. ما در تعریف امر ثبوتی داریم عدم رو عکس میکنیم، یعنی غلطه. عدم در تعریف امر ثبوتی عکس نمیشه، عکسش ممکنه. امر ثبوتی رو در تعریف عدمی عکس کنید، مثلا اما رو میتونید تعریف کنید به امر سلبی، به ندیدن یا نابینایی، میتونید تعریف کنید به امر ایجابی، بسته بودن چشم، کارآمد نبودن چشم، امثال ذلک. اینطوری تفسیر کنید که اما امریس عدمی، تفسیرش نوید به ثبوتی، اشکال نداره. ولی ثبوتی رو نمیشه تفسیر کرد به عدمی. در حد یک امر ثبوتی نمیتوانیم عدم رو قرار بدیم، چون ثبوتی از عدم درست نمیشه، ولی عدمی میتواند از ثبوتی درست شود. عدمی یعنی امر ثبوتی که معدومش دیدیم. خب پس توی عدمی می توانید ثبوتی رو عکس کنید، اما در ثبوتی نمیتونید عدم عکس کنید. ثبوتی از عدمی، عدم درست نشده، عدم از ثبوت درست نشده، ولی عدمی از ثبوتی درست شده. پس میتونید تو تعریف عدمی ثبوت رو عکس کنید یا ثبوتی رو عکس کنید، اما در تعریف ثبوتی عدم راه پیدا نمی کنه. الان شما میخواهید در تعریف سکون که ثبوتی فرض شده، حرکت را که بالفرض عدمی است عکس کنید. چرا؟ چون زمان عکس کردید و با عکس زمان در واقع حرکت توی تعریف سکون عکس شده و تعریف الان حرکت رو الان دارید عدمی میگیرید، پس عدمی رو دارید توی تعریف سکون عکس میکنید، در حالی که سکون امر ثبوتی است. فیلزم که امر سلبی در تعریف امر ثبوتی عکس شود و این باطل است. اینم اشکال بعدی. ولا یجوز نسخه ما فلا یجوز داره، بعضی نسخ ولا یجوز دارن و من اونو ترجیح میدم، چون فای تفریعیه رو در اینجا سخت میشه معنا کرد، اما اگر واو بیاریم راحتی. علاوه این اشکال بعدیه که در فرض سلبی بودن حرکت وارد میشه، چون اشکال بعدیست و فرضش هم با فرض قبل فرق میکنه، پس با واو بیاد بهتر از اینه که با فا بیاد. اگرچه فا رو هم با تکلف میشه توضیح داد و تفسیر کرد، اما واو باشه بهتره. ولا یجوز ان تکون الحرکه حین اذن عدمن، حین اذن یعنی در هنگامی که در حد سکون عکس می شود به خاطر اینکه زمان در حد سکون اخذ شده. ولا یجوز ان تکون الحرکه حین اذن عدما، این کان از سکون قنیتن، اگر سکون امر ثبوتی است که فرضم همینه، حرکت نمیتونه سلبی باشه. لان العدم لا يدخل في مفهوم القنیه، چون عدم که الان در فرض ما حرکته نمیتواند در مفهوم قنیه و حد قنیه یعنی امر ثبوتی که در فرض ما سکون است اخذ شود. تعبیر به مفهوم میکنه، چون حد بودن این تعریف ها رو قبول نداره، نمیگه در حد قنیه، میگه در مفهوم قنیه. عدم لا یدخل فی مفهوم القنیه، اگه فی حد القنیه میگفت درست بود، منتها چون میخواد دقیق حرف بزنه این تعریف ها که برای سکون و حرکت میاریم تعریف حدی نیست، لذا نمیگه حد، میگه مفهوم. بل الامر بالعکس، یعنی در حد امر سلبی میتوانیم ثبوتی رو عکس کنیم. عکسش جایز، عکس این که الان داریم میگیم جایز هست. اینی که الان داریم نفیش میکنیم و اشکال برش میکنیم اینه که عدمی رو در حد ثبوتی عکس کنید، این اشکال میکنیم، ولی عکسش رو اجازه میدیم که ثبوتی رو در حد عدمی عکس کنید. فإن الحركه، توجه کنید تعلیل برای چیه. از فهوای عبارت، نه تصریح عبارت، از فهوای عبارت به دست آمد که ما حرکت رو لازم است در تعریف سکون اخذ کنیم. این از فهوای عبارت دست آمد، و وقتی اخذ کردیم با توجه به سلبی بودن و عدمی بودن حرکت لازم میاد که عدمی در حد ثبوتی اخذ شده باشد. حالا کسی میپرسه چه لزومی دارد که شما حرکت رو در تعریف سکون اخذ کنید تا این محذور لازم بیاد؟ حرکت رو در تعریف سکون اخذ نکنید. این فعنه دلیل برای لزوم اخذ حرکت در تعریف سکون است. میگه لازمه که ما حرکت در تعریف سکون اخذ کنیم، زیرا که در تعریف سکون زمان رو اخذ کردیم، و اگر زمان اخذ شود لاجرم حرکت هم اخذ می شود. فإن الحرکت داخلتون فی حد زمان. این فإنه توجه کنید تعلیل برای چیه. این مهم بود که گفتم، ما شاید به این راحتی پیدا نشه که این تعلیل برای چیه. تعلیل برای لزوم اخذ حرکت فی تعریف سکون. چرا حرکت رو باید در تعریف سکون اخذ کنیم؟ زیرا حرکت داخل در حد زمان است، زمان هم داخل در حد سکون، در حد سکون بود. چون زمان در حد سکون اخذ شد، حرکت هم در حد زمان اخذ میشه، پس حرکت باید در حد سکون اخذ بشه. المذکور بالمعنى سوری الف، این المذکور رو صفت حد میتونیم بگیریم، حد سکونی که ذکر شد. وقت بالمعنى سوری رو همون توضیح حد بگیریم. سوری یعنی وجودی، یعنی ثبوتی. میتونید مثلا المذکور رو صفت سکون بگیرید، منتها اون وقت بالمعنى خوب معنا میشه. اگر صفت حد بگیرید کلمه بالمعنى خوب نیست. حد رو، حد سکون، حدی که ذکر شد به معنای ثبوتی. خود حد همون معنا بود، بگیم معنایی که ذکر شد به معنای ثبوتی، خوب در نمیاد. ولی شما المذکور رو صفت سکون بگیرید خوبه، در حد سکونی که این سکون ذکر شد به همون معنای سوریش، با حد سوری و مفهوم سوریش، یعنی اینان لهو موجودان زمانه. حد سوریه سکون این بود دیگه، عین له موجود زمان. وقت در این تعریف زمان آمده، در تعریف زمان هم حرکت میاد، پس در تعریف سکون حرکت میاد و لازم هم است که بیاد. سه تا اشکال وارد کردیم، یکی دیروز خوندیم، دو تاش امروز. یک اشکال بر تعریف سکون بود که لازم میاد زدی در تعریف زدی عکس بشه. اشکال دوم در تعریف حرکت بود که دو لازم میاد. اشکال سوم مربوط به سکون بود، البته در فرضی که حرکت رو سلبی بگیری، لازم میاد که امر سلبی در تعریف امر ثبوتی عکس شود. این سه تا اشکال مطرح کرد. این سه تا اشکال به ما میفهمونن که اقتضا به حد حرکت از حد سکون ممکن نیست. اونم از این حد، از این حد سکون نمیشه حد حرکت رو اقتضا کرد، چون خود این حد سکون دارای زمانه، حد حرکت هم دارای زمان میشه. اون وقت سه تا اشکال لازم میاد، هم در تعریف سکون هم در تعریف حرکت. حالا چه میشود که ما حرکت سکون رو، تعریف سکون رو عوض کنیم؟ چه میشود که تعریف سکون رو عوض کنیم؟ اون وقت حد حرکت رو از این تعریف جدید اختصاب کنیم. ایشون تعریف عوض میکنه. تا حالا گفت تعریف همون تعریفی که قبلا ذکر کردیم، عین له موجود زمانه، که قید زمان رو عکس کرده بود و تمام مشکلات از همین جا پیش آمد که قید زمان رو تو سکون عکس کرده بود. حالا میگه ما حد سکون عوض میکنیم، اون حدی که قرار اصل قرار داده بشه عوض میشه، بعد حد حرکت رو از این حد جدید سکون میگیریم. این چه عیبی داره؟ اینم مطرح میکنه. یک بار حد سکون رو عوض میکنه به طور معمول، حد حرکت رو اختصاب میکنه، میگه این اشکال داره. دو مرتبه یه حد جدیدی برای سکون میاره، باز حد حرکت رو ازش اختصاب میکنه، میگه اینم اشکال داره، بلکه این اشکالش بیشتر از اشکال قبلی است. پس دو تا حرکت، دو تا تعریف برای سکون الان میخواد ارائه بشه و حد حرکت از یکی از این دو تا به دست بیاد، که ایشون این راه را میبنده، میگه اینم ممکن نیست. فعلا میخواد نتیجه بگیره که از آنچه که تعریف سکون قرار دادیم قبلا نتونستیم اقتضا کنیم حد حرکت رو، به خاطر اینکه این اشکالات سر راهمون بودند. فتبین اذن، اذن یعنی حالا که این سه اشکال وارد شد، حالا که این سه اشکال وارد شد، روشن شد که جایز نیست که در این اقتضا بگوییم. در این اختزاب، حاصل اختزاب توجه کنید، یعنی اختزاب و حد دل حرکه من حد سکون. حاصل اختزاب این دیگه، اختزابی که دیروز مطرح میکردیم اختزاب حد سکون از حد حرکت بود، ولی حاصل اختزاب که الان داریم مطرح میکنیم اختزاب حد حرکت از حد سکون بود. در این اختزاب نمیتوانیم حرکت رو این چنین تفسیر کنیم که تفسیری است مقابل حرکت، تفسیر سکون و متخذ از تفسیر سکون، بگیم ان الحرکه یعن لا یکون للجسم عین واحد زمانن. اون تعریف سکون رو دوباره تو ذهنتون بیارید، با این تعریف حرکت مقایسش کنید. تعریف سکون این بود، عین له موجود زمانن. تعریف حرکتی که از این تعریف سکون گرفته میشه، عین واحدون زمانن، نه اینون، بله، لا یکون اینون واحدون زمانن. در سکون یکون و لساکنه اینون واحدون زمانن، در حرکت لا یکون و للمتحرکه اینون واحدون زمانن. یکون را لا یکون میکنیم. در تعریف سکون یکون داشتیم، یکونو لشیعه یعنی لشیعه ساکن، اینون واحدون زمانن. اما در حرکت میگیم لا یکونو لشیعه یعنی لشیعه المتحرک اینون واحدون زمانن، یعنی در طول زمان یک این ندارد، بلکه در طول زمان چندین این پیدا میکند. متحرک در طول زمان چندین این پیدا میکند، اما شیعه ساکن در طول زمان یک این دارد. توجه میکنید اینجا تعریف حرکت رو مقابل تعریف سکون قرار داده، بدون اینکه کلمه زمان رو هم مقابلش رو بیاورد. همون زمانی که تو تعریف سکون بود تو تعریف حرکت آورد، میتونست مقابلش هم بیاره، اشکال نداشت، ولی بازم این اشکالی که وارد میکنیم وارد میشد. که زمان عکس شده و زمان اگر در تعریف حرکت عکس بشه همون مشکلاتی که گفتیم داره که قبلا توضیح دادیم. بله، لا یجوز ان نقول فی هذا الاحتزاب، که حرکت این است که لا یکون للجسم عین واحد زمانا. خب حالا که روشن شد این در این اختزاب نمیتوانیم این چنین حرکت رو تعریف کنیم، فینظر یا فننظر نظر شود، فننظر نظر میکنیم، هل یمکن ان یکون هذا الاختزاب علی وجه آخر. هذا الاختزاب یعنی اختزاب تعریف سکون، تعریف حرکت از تعریف سکون، آیا به وجه دیگری میتواند باشد یا نه؟ فنقول، میفرماد بهترین تعریفی که برای سکون میتونیم بکنیم حین ازن، یعنی در این هنگامی که از تعریف قبلی دست برداشتیم، بهترین تعریف سکون این است که اینطور بگیم، سکون اینه که شیئی در عین واحدی باشد وقتاً. بازم زمانو داریم عکس میکنیم منتها به تعبیر وقت. سکون این است که شی در عین واحد باشد وقتاً، به طوری که این شی قبل از اون وقت و بعد از اون وقت در همون عین باشد. این میشه سکون. سکون این است که شی در یه وقتی توی عینی باشد، به طوری که قبل از اون وقتم بعد از اون وقتم توی همون عین باشد. این میشه سکون. خب حرکت در مقابلش چی میشه؟ حرکت در مقابلش این میشود، حرکتی که حدشو میخوام از این حد سکون بگیریم، اینطور میشود که جسم در عین واحد باشد. در سکون هم همینو گفتیم، جسم در عین واحد باشد فی وقته. تا اینجا با سکون مشترکه. در سکون هم میگفتیم جسم در عین واحد باشد فی وقته. از اینجا به بعدش یه فرق میکنه. در حرکت اینطور میگیم، به طوری که قبل از اون وقت و بعد از اون وقت اون عین واحد نباشد. در سکون میگفتیم قبل از اون وقت بعد از اون وقت تو همون عین واحد باشد. حالا در حرکت میگیم به طوری که قبل از اون وقت و بعد از اون وقت تو اون عین واحد نباشد. یعنی عین عوض کنه. وقت قبلی تو عینی بود، الان تو عین دیگری است، وقت بعدی تو عین سومی است. این میشه حرکت. پس توجه کردید که حد حرکت رو اگر بخوایم از این حد جدید سکون بگیریم، اینطور میشود که جسم در عینی واحدی است در وقتی، به طوری که قبل از اون وقت و بعد از اون وقت اون عین واحد نیست. خب این دو تا تعریف بود، یکی تعریف سکون بود، یکی تعریف حرکت بود که از سکون گرفته شد. این چه اشکالی داره؟ ایشون میفهمد که اینم اشکال دور داره. کلمه قبل و بعد رو عکس کردی تو تعریف. قبل و بعد زمانی، قبل و بعد رتبی که نیست. با اخذ قبل و بعد تو تعریف که انه زمان عکس شده، چون قبل و بعد، قبل و بعد زمانیه. هم در تعریف سکون زمان رو عکس کردی، گفتی قبل و بعد، هم تا تو تعریف حرکت زمان رو عکس کردی، گفتی قبل و بعد. تو تعریف سکون زمان رو عکس کردی، چون زمان به حرکت تفسیر می شود، پس باید در تعریف سکون حرکت رو عکس کنی و این اخذ زد در تعریف زد. اشکال اول میاد. در تعریف حرکت زمان رو عکس کردی، چون زمان به حرکت تفسیر میشه، پس در تعریف حرکت حرکت رو عکس کردی و دور لازم میاد. اشکال دوم میشه. هر دو اشکالی که قبلا گفتی دوباره میاد. نتونستیم خودمون رو از اون دو اشکال خلاص کنیم. هم به تعریف سکون نگاه میکنیم، میبینیم اشکال داره، چون زمان توش عکس شده و وقتی زمان رو بخوام تعریف کنیم با حرکت تعریف میکنیم، پس در تعریف سکون حرکت میاد و میشه اخذ زد در تعریف زد. هم در تعریف حرکت زمان رو عکس کردیم و چون زمان به حرکت تفسیر میشه، پس در تعریف حرکت رو عکس میکنیم و این دور لازم میاد. هر دو اشکال قبلی دوباره اینجا هست. پس نتونستیم این اختزاب رو از طریق دیگری تحصیل کنیم. از طریق قبلی که نشد، که معنی سکون عبارت باشد از عین له موجودان زمانا، از این طریق هم نشد. اشکال همون اشکال قبلی. فننظر هل یمکن ان یکون هذا الاختزاب علی وجه آخر، فنقول ان احسن ما یمکن ان یقال حینئذ، در این هنگامی که میخوام تعریف حینئذ، یعنی در این هنگامی که میخواهیم حرکت رو یا حد حرکت رو از حد سکون بگیریم و حد سکون قبلی هم گشتیم کنار، میخوام یه حد سکون جدید درست کنیم. احسن ما یمکن ان یقال این است که سکون عبارت باشد از کونون فی این واحدن وقتا، شی کون داشته باشد در یک این، در یک این کون داشته باشه، یعنی وجود داشته باشه منتها وقتن، در یه وقتی. این وقتی که میگیم میتونه زمان باشه میتونه آن باشه، الان هیچ تعیین نمی کنیم که آن یا زمانه، فرض کنید آنه. در حالی که واب و شی واب حالی است، در حالی که قبلهو ضمیرش به وقت برمیگرده و بعدهو ضمیرش باز به وقت برمیگرده، فیه ضمیرش به عین واحد برمیگرده، در حالی که شی قبل از اون وقت بعد از اون وقت هم فیه در همون عینه، یعنی سکون این است که شی در یه وقتی یا در یه آنی تو عینی باشد، قبل از اون آن و بعد از اون آن هم تو همون این باشد، این میشه سکون. وقت ول حرکت، حرکتی که میخواد از این گرفته بشه عبارت میشه از کونون، یعنی کون الجسمه، فی این واحدن اما من غیر ان یکون قبله و بعده فی، حرکت این است که شی در این واحد باشد، بازم وقتن، وقتن رو دیگه نیورده ولی خب در تقدیر هست، بدون اینکه قبل از اون وقت یا بعد از اون وقت فیه در اون عین باشد، دیگه فقط همین آن تو این عینه، آن قبلی تو عین قبلی بود، آن بعدی هم تو عین بعدی هست، اینو میگیم حرکت. خب حالا این درسته یا درست نیست؟ تعریف سکون اون باشد و تعریف حرکتی که متخذ از تعریف سکون این باشد، آیا می شود یا نه؟ اشکال میکنه، میفرماد فیکون و قد سارت الحرکه مأخوذتن فی مفهوم نفسها، اشکال رو تو تعریف حرکت وارد میکنه و اشکال در تعریف سکون هم هست. ولی یه خط جا انداخته، بله. حالا سوال میکنید که چرا در سکون گفت و شیء قبله و بعده فیه، در حرکت گفت من غیر ان یکون قبله او بعده فیه، چرا در حرکت او آورد در سکون واو آورد؟ ظاهرا روشنه، چون در سکون قبل و بعد و آن یک حالت داره، تغییر حالتی نیست، یعنی این شیء در این وقت قبل از این وقت و قبل از این وقت و بعد از این وقت همش تو همین عینه. اما در حرکت اینطور نیست، در حرکت میتونید بگید قبل از این وقت در این چه در این عین نیست، یا بگویید بعد از این وقت در این عین نیست، چه بعد رو مطرح کنید چه قبل رو مطرح کنید فرقی نمیکنه. لذا بگویید قبل از این وقت تو این مکان نیست، یا بگویید بعد از این وقت در این مکان نیست، در حرکت هر کدوم از قبل و بعد بیارید کافی. اما در سکون میگید قبل از این در قبل از این در اینجا بود، بعد از این هم در اینجاست. البته میتونید اونجا هم او بیارید، اونجا میتونید او رو بیارید، ولی لزومی نداره. در این حرکت او آمد، او میتونه بیاد و بهتره، هم او در باب حرکت درسته، هم در باب سکون، باب هم در هر دو درسته، اما به نظر میرسه که او در حرکت بهتره و در سکون باب بهتره. البته در اینجا تا کتاب یه فاصله هم گذاشته، احتمال میدم در سکون هم او بوده، علفش افتاده. اگر مراجعه کنیم به نسخه و واو باشه همین توجیه که عرض کردم هست، اگر هم او باشه که دیگه احتیاج به توجیه هم نداره. ولی من یه خط را انداخته بودم، فنکون و قد استعملنا فی تفهیمها، ما به کار گرفتیم در تفهیم هما، یعنی در تفهیم حرکت و سکون، در هر دو به کار گرفتیم، قبلی رو که زمانی است و بعدی رو که زمانی است. اگر قبل و بعد رتبی رو به کار می گرفتیم مشکلی پیش نمی آمد، ولی ما قبل و بعد زمانی رو به کار گرفتیم. و هما متعددان به زمان، هما یعنی قبل و بعد زمانی تعریف می شوند به زمان، چون زمانیان با زمان تعریف می شوند و زمانم متعددون به حرکت، زمانم با حرکت تعریف میشه. پس قبل و بعد با حرکت تعریف میشه. آنجا که قبل می آید، آنجا که بعد می آید، حرکت هست. بنابراین تو تعریف حرکت شما زمان رو عکس کردید، پس حرکت رو عکس کردید. فیکون و قد صارت الحرکه مأخوذتن فی مفهوم نفسها، لازم میاد که حرکت در مفهوم خودش عکس شود. عکس کردن سکون هم در حرکت، در مفهوم سکون هم عکس میشه، حرکت در مفهوم حرکت هم عکس میشه. حرکت در مفهوم سکون عکس شد، عکس زد در تعریف زد است که اشکال داره. حرکت در تعریف خودش عکس شد، دور است که باز اشکال داره. پس دو تا اشکال هر دو برمیگردن. منتها ابن سینا فقط حرکت رو مطرح کرده، سکون رو مطرح نکرده و اشکال در سکون هم هست. فظاهر ان الحركه لا تفهم من هذه الجهه فليس هذا رسما، معلوم شد که حرکت فهمیده نمی شود از حد سکون، من هذه الجهه یعنی به خاطر این مشکلی که داشتیم. عبارت توجه اون چطوری معنا میکنه؟ ظاهر است که حرکت فهمیده نمی شود از این تعریفی که متخذ شد از تعریف سکون. چرا فهمیده نمی شود؟ من هذه الجهت، از این جهت و از این حیث که این اشکال وارد شد، که جهت رو به معنی اشکال گرفتم، من رو به معنی تعلیلیه گرفتم. من هذه الجهت یعنی به خاطر این اشکالی که وارد شد. اما میتونید بعد از لا تفهم هم یه چیزی تقدیر گرفتم، حرکت لا تفهم از حد سکون به خاطر این جهت، یعنی به خاطر این اشکال. میتونیم تقدیر نگیریم، من هذه الجهت رو هم، من هذه الجهه رو اشاره بگیریم به تعریف سکون. اینطور بگیم حرکت فهمیده نمی شود از این جهت، یعنی از چنین تعریفی که برای سکون کردیم. هر دوش درسته. فلیس هذا رسمن، پس این تعریفی که برای حرکت ارائه دادیم رسم حرکت نیست، چون به مشکل برخورد کرد. این راه اول بود. بعد از اینکه از اون راه قدیمی دست برداشتیم و خواستیم راه جدیدی رو طی کنیم، این راه اول بود. یه راه دومی هم برای هست که بعدم با توضیح بدیم. راه اولی که ازش دست برداشتیم این بود که حد اصلی سکون رو همون حد قبلی قرار بدیم، بگیم اینون لهو موجودون زمانه. این راه اول بود که قبلا گفتیم و گفتیم اینو میذاریم شنار. در راه دوم که دیگه راه جدید بود، خواستیم تعریف سکون رو عوض کنیم تا حد حرکت از این تعریف عوض شده و تعریف جدید گرفته بشه. گفتم دو تا حالت داره، دو تا وضع داریم، یکیشو الان رسیدگی کردیم، یکی دیگه شو باید انشالله در جلسه آینده رسیدگی کنیم، که میگیم از اف هزینه، یعنی اشکال قبل داره مع اضافته، که انشالله باید اینو در جلسه آینده توضیح بدیم.